ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرم. و عجل فرج. هفته گذشته یک بحثی رو مطرح کردیم در مورد تحلیل واقعی کربلا، تحت این عنوان که چه شد، چه اتفاقی در جامعه اسلامی افتاد که نوه پیامبر رو با این وضع مردم کشتن. مردم که یعنی حکومت، ولی خب مردم ایادی حکومت شدن. چرا اطاعت کردن یزید رو، ابن زیاد رو، نوه‌ای که پیامبر خدا این همه در موردش حرف زده که اینا سید جوانان بهشتن، حسن و حسین سید جوانان بهشتن، هما امامان قاما او قعدا، اینا امامن چه بنشینن چه برخیزن، آیه تطهیر در موردشون نازل شده، فرمود ولی من هستن بعد از ولی شما هستن بعد از من. روایات اهل سنت داریم که در مورد امام حسن و امام حسین فرمود ولی شما هستن، یعنی آدم معمولی نبودن، چون یه موقع یه نوه پیامبره آدم معمولیه، اینا آدم معمولی نبودن، اینا آیه قرآن در موردشون نازل شده، آیه تطهیر که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا نازل شده، که خود مفسران اهل سنت میگن اهل بیت 5 نفرن: رسول الله، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، حسنین، شامل هیچ کس دیگه نمیشه. چی شد که آمدن نوه پیامبر رو با اون وضعیت کشتن؟ که جلسه قبل عرض کردیم یه موقع یک نفر پیدا میشه یه غلطی میکنه، یه زهر میده مثلا به یه امام، یا ترور میکنه امام رو، ولی اینجا داستانش فرق داره. 30,000 نفر جمع شدن که نوه پیامبرشون رو بکشن. بعد چقدر امام حسین بحث کرد روز عاشورا آقا مگه من از شما کسی رو کشتم؟ میگه خونی از من طلب دارید؟ مگه مالی از شما بردم؟ چه کار دارید با من؟ مگه نمیدونید من نوه پیامبرتونم؟ غیر از من نوه سبت پیغمبری در روی زمین نیست. اینا رو همه رو اتمام حجت کرد ابا عبدالله روز عاشورا. و کوفیان هم کسی نبودن که نشناسن اینا رو. امیرالمومنین 5 سال در کوفه حکومت کرده، 4 سالش تو کوفه بوده، بچه هاش امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، اینا همه تو مدت در کوفه بودن. یعنی کوفیا کاملا اینا رو میشناختن، نبود که نشناسن بگیم آقا تبلیغات کردن اینا آدم های بدی هن. کامل میشناختن اینا کی هن. چرا چنین اتفاقی افتاد؟ باید برگردیم به ریشه ها. از ابتدای بعثت رسول الله که آیه قرآن میفرماد و انذر عشیرتک الاقربین، فامیل های نزدیک خودت رو دعوت کن. ابتدا پیامبر مأمور شد بستگان نزدیک خودش رو دعوت کنه. روایتش در کتب اهل سنت با سندهای معتبر آمده. و امیرالمومنین گفت کتف گوسفند بگیر، یک مقدار شیر تهیه کن. عموها، پسر عموها اینا رو دعوت کرد، آمدن خونه، غذا پختن، که امیرالمومنین می‌فرماد اون کتف گوسفند رو هر کدوم از اونا میتونست یه نفری بخوره، ولی رسول خدا کاسه کشید براشون، آب و گوشت براشون گذاشت، خوردن، بازم باقی موند. یعنی معجزه رو همون جا نشون داد رسول الله. بعد اون ظرف شیر رو میگه یه نفری میتونستن بخورن هر کدومشون، به 40 نفر تقسیم کرد، باز تای شیر موند. بعد رسول خدا صحبت کرد که دفعه اول نگذاشتن و دفعه باز دفعه دوم دعوت کرد. بعد گفت من پیامبر خدا هستم. بعد فرمود در این راه کی حاضر منو یاری کنه؟ امیرالمومنین 10 سالش بود. گفت یا رسول الله من شما رو یاری میکنم. چند بار اعلام کرد، هیچ کدومشون حاضر نشدن چیزی بگن. رسول خدا در 10 سالگی گفت این وزیر من و وصی من و جانشین من است. در منابع اهل سنت آمده، مثل احمد حنبل در مسندش آورده، تاریخ طبری آورده، که دیگران ابو طالب رو که اونجا بود مسخره میکردن، گفتن از این بعد باید به حرف پسرت گوش بدی، پسر 10 سالت. از اونجا اعلام کرد که این وصی و جانشین منه. و در تمام مراحل امیرالمؤمنین کنار رسول الله بود، چه موقعی که تو مکه بودن 13 سال حامی رسول الله بود، تا وقتی که از مکه هجرت کردن، که البته ابو طالب پدر امیرالمؤمنین بزرگترین حامی در مکه پدر ابو طالب بود، که خیلی جالبه در کتابهای اهل سنت شما بگردید ابو طالب رو کافر معرفی میکنن، چون نمیتونن بگن علی ابن ابی طالب کافر بود، که میگن ابو طالب پدرش کافر بود، در حالی که خودشون میگن بزرگترین حامی رسول الله بود. تا ابو طالب بود کسی جرأت نمیکرد به رسول الله بی ادبی کنه، یعنی بخوان بکشنش. یه وقتی ابو طالب از دنیا رفت، نقشه قتل پیامبر رو کشیدن، که هجرت کرد پیامبر اکرم به مدینه، وارد مدینه شدن. بعد از 2-3 سالی که گذشت جنگ شروع شد، یعنی جنگ بدر و جنگ هایی که بود. در تمام اینها هم سپهسالار امیرالمؤمنین بود، اون کسی که وامیستاد امیرالمؤمنین بود، بقیه در میرفتن. خودشون عمر میگه من مثل بوز کوهی از کوه میرفتم بالا تو جنگ احد. در فرار. طلحه تو جنگ احد میگه دوستی دارم یهودی در شام، برم او شفاعتم کنه. عثمان میگفت یه دوستی دارم مسیحی در کجا، برم او منو شفاعت کنه. تنها کسی که کنار امیر رسول الله بود امیر المؤمنین بود تو تمام سختی ها و جنگ ها. اونی که فرار نمی کرد امیر المؤمنین بود و رسول خدا هم از مناقب امیر المؤمنین می گفت برای اینها، تا جایی که یه عده منافق گفتن هو مجنونون یا مفتونون فی علی، این دیوانه شده در عشق علی، اینقدر از علی دم میزنه، نمیفهمه بابا داره حجت خدا رو معرفی میکنه به شما. تیغ امیرالمومنین از بنی امیه درو کرد، بنی امیه رو، بنی امیه رو درو کرد، چه تو بدر چه تو احد. درسته احد شکست خوردن مسلمان ها، ولی ابتدا امیرالمومنین میگه 7 نفر از یک خانواده رو فقط انداختم، از یک طرف حسادت ها نسبت به امیرالمومنین، از یک طرف کینه ها. اواخر عمر رسول الله در قدیر خم معرفی کرد. اینا رو چون گفتیم از روش رد میشیم، فقط میخوام یادآوری کنم چی گذشت. دست امیرالمومنین گرفت بالا، من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله. میگه اونجا کینه ها زد بیرون دیگه، یه عده علنن با هم میگفتن ما نمیذاریم علی خلیفه بشه، ما نمیذاریم. دست به یکی کردن منافقین. روزای آخر رسول اکرم لشکری آماده کرد برای اینکه اینا رو دور کنه، لجیش اسامه اینا رو از مدینه دور کنه. وقتی از دنیا رفت علی ابن ابی طالب جای رسول الله بشینه، اینا وقتی برگردن ببینن کار از کار گذشته. و همه به پیوندید به لشکر اسامه. آقا اینا نمی رفتن. از تو تاریخ نوشته ابوبکر، عمر، عثمان، فلان 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 نمی رفتن به لشکر اسامه، نمی پیوستن. رسول اکرم فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کنه هر کس نپیونده به لشکر اسامه. بعد به اسامه پیغام میفرستاد لشکر رو حرکت بده. اینا دور اسامه رو گرفته بودن، الان لشکر حرکت کنه ما چند کیلومتر، چند فرسخ، چند روز بریم، رسول الله از دنیا بره چیکار کنیم؟ آقا اینم هی تخلف میکرد، هی لشکر رو حرکت نمیداد. دیگه روزای آخر شد، جمع شده بودن تو خونه رسول اکرم. رسول اکرم فرمود دوات و قلم بیارید، چیزی بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. میگه عمر برگشت گفت نعوذ بالله ان هذا الرجل ليحجر حسبنا كتاب الله. گفت این مرد نه پیامبر خدا، گفت این مرد داره هزیان میگه، کتاب خدا برای ما کافی است. یه نفر گفت حرف دهنتو بفهم، یه کسی دیگه چیز دیگه گفت، سر و صدا و داد و بیداد. رسول اکرم گفت برید بیرون. مانع شد که رسول الله سلام بنویسد کتابی را که جلو گمراهی امت رو بگیره. کینه ها زد بیرون. آقا رسول خدا سرش رو گذاشت زمین، جمع شدن. بدن رسول الله رو زمینه، امیر المؤمنین مشغول غسل و کفن رسول الله بود، اینا جمع شدن خلیفه تعیین کنن. مدینه ای ها کمتر حسادت میکردن به امیرالمومنین. مکی ها یعنی مهاجرین خیلی حسادت میکردن. اول مدنی ها گفتن که لا نبایع الا علی، ما جز با علی با کسی بیعت نمی کنیم. گفتن ساکت بشین سر جاتون، ما از خانواد فامیلای پیامبریم، همشهریشیم، خلافت به ما میرسه. بحث شد، بحثای گرفت، من نا امیرون و من کم امیر، یه امیر از شما باشه یه امیر از ما باشه. گفتن اینجوری تفرقه میشین، اول تفرقه است. بعد یه نفر از اهل مدینه از نفوذیای اینا بود، دوید گفت من اول کسی هستم که با ابوبکر بیعت میکنم. اوس و خزرج با هم در رقابت بودن، برای اینکه اونا عقب نمونن اونا هم دویدن بیعت کردن. بعد اینا رفته بودن قبیله اسلم رو دیده بودن در بیرون، یه قبیله وحشی بود که شما گفتیم میریزی تو مدینه. آقا اینا رسیدن به مدینه، تو کوچه های مدینه هر کسی رو میدیدن یخش رو میگرفتن میکشیدن، بیعت کن با خلیفه پیغمبر ابوبکر. ابو سفیان آمد سراغ امیرالمومنین، گفت دارن حقتو میبرن، خلافت رو دارن میبرن. گفت بدن پیامبر روی زمینه، من بدن پیامبر رو بذارم برم دنبال خلافت بر اینا؟ خلاصه امیرالمومنین آمد چندین بار با اینا احتجاج کرد، بحث کرد. یه عده‌ای آمدن بحث کردن ولی همه رو منکوب کردن، زدن نشوندن سر جاشون، تا جایی که فرستادن دنبال امیرالمومنین. تو مصیبت‌ها بارها گفتیم، آمدن در خانه امیرالمومنین رو آتیش زدن، ریسمان به گردن حضرت انداختن، کشیدن طرف مسجد که باید با ابوبکر بیعت کنی، چون گفتن تا علی بیعت نکنه فایده نداره. امیرالمومنین هم دست به شمشیر نشد، چه بعدن در زمان معاویه که حضرت می جنگید گفتن آقا الان داری با معاویه می جنگی شمشیر می زنی، چرا زمان ابوبکر و عمر شمشیر نزدی؟ چرا اون موقع دست به شمشیر نشدی؟ فرمود رسول خدا تازه از دنیا رفته بود، یه عده از بیرون آماده بودن که حمله کنن به جامعه اسلامی که اسلام رو نابود کنن، یه عده از درون تازه مسلمان بودن. اگر بین اون صفوف مسلمانان اولیه اختلاف می شد، شمشیر کشیده می شد، اونا بر می گشتن به شرک و کفر خودشون، اونا هم هجوم می آوردن برای گرفتن که اسلام نابود می شد. اونا براشون مهم نبود اون خلفا، من علی که کنار رسول الله مأموریت الهی داشتم، اسلام رو به اینجا رسوندم، مجبور شدم سکوت کنم، استخوان در گلو و خار در چشم سکوت کردم و پیش چشمم میراثم را به غارت بردن. ابوبکر 2 سال خلافت کرد. حالا در نظر داشته باشید که امیرالمومنین کسیه که همه چشما طرف اونه، چون با این بیعت کرده اند، یعنی یه مهره‌ایه که ابوبکر یه عبارتی داره بالا منبر گفت عقیلونی عقیلونی ولستو بخیرکم و علی فیکم، منو رها کنید منو رها کنید، من بهترین شما نیستم وقتی علی در میان شماست. یه نفر به امام صادق گفت آقا این نشون میده این آدم خوبی بوده. فرمود ده گول نخوری، این با این حرف به دوستانش میخواست بگه تا علی در میان شماست کار من درست نمیشه، من بهترین شما تشخیص داده نمیشم، علی رو از بین ببرید. که نقشم کشیدن برای قتل حضرت نتونستن. حفظ الهی. دو سال ابوبکر خلافت کرد، مرد. شورا تشکیل شد؟ نه. کی مشخصش کرد؟ ابوبکر. گفت عمر بعد از من خلیفه است. آقا مگه نگفتید شوراییه؟ پس چرا اینجا شورا نشد دیگه؟ نشد دیگه، حالا چی میخوایید بگید؟ عمر 10 سال حکومت کرد، گفت کسی اجازه نداره حدیثی از پیامبر نقل کنه. شلاق میزنم کسی رو که حدیثی از پیامبر بگه. اولش هم گفت هر کی حدیث از پیامبر نوشته است بیاورد. اینا فکر کردن عجب خلیفه است، میخواد یه موسوعه درست کنه از احادیث پیامبر. به به، دویدن اصحاب. خیلی ها نوشته بودن، پیامبر اکرم دستور داده بود به خواندن و نوشتن یاد بگیرید. روایاتی داریم کلمات پیامبر رو می نوشتن اصحاب. آقا همه رو جمع کرد، حضرت عمر آتیش زد. نبینم کسی از پیامبر حدیث نقل کنه. آقا میخواست مثلا مبلغ بفرسته جایی، دنبالش میرفت میگفت فقط قرآن یاد میدی ها، آدم میفرستم ببینم حدیثی از پیامبر نقل کردی، خودت میدونی. چرا؟ چون کلی از احادیث در فضیلت امیرالمومنین بود، کلی از اون احادیث پیامبر در شأن و منقبت امیرالمومنین بود. ده سال حکومت کرد، کسی صحابه جرأت نمی کردن حرفای پیامبر رو با همدیگه بگن. یواشکی می رفتن تو خونه ها در گوشی موقعیت، یادت پیامبر اینو گفت. اینجا کی تو خفقان امیرالمؤمنین؟ بعد می نشست جناب عمر، مردم می آمدن زانوشو بوس می کردن می رفتن. یه تازیانه هم دستش بود، میگه کمتر صحابی بود که تازیانه نخورده باشه از عمر. بعد اجازه نمیداد اصحاب از مدینه خارج بشن، گفت شما تو مدینه باید بمونید مگر اون کسانی که خودش برای تبلیغ بفرسته جایی. یه سری حرکت هایی هم زد که حالا. بعد در زمان همین خلافت عمر حمله کرد به که ایران و جای دیگه و فتوحات غیر اسلامی. اجازه نداری تو به چه حق حمله میکنی به کشورهای دیگه؟ حالا تا اینکه ایشونم از دنیا رفت، قبل از دنیا رفتنش که شمشیر خورده بود، چاقو خورده بود تو شکمش، گفت به من شراب بدید ببینم از موضع زخم بیرون میاد شراب یا نه. خلیفه مسلمین حالا چیزاش که زیاده فضائلش، شورا تشکیل داشت 6 نفره: عثمان، طلحه، زبیر، سعد ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف سلام و علی ابن ابی طالب. گفت اینا از میان خودشون یه خلیفه انتخاب میکنن. چند روز گذشت انتخاب نکردن، گردن همشونو میزنید. باید انتخاب کنن. جوری هم درست کرده بود که حضرت علی خلیفه نشه. حالا خیلی مفصل الان باز میمونیم از قضیه. فقط یه عده رو هار کرد برای خلافت. طلحه و زبیر اینا برای خودشون کسی نبودن مدعی خلافت بشن. سعد ابی وقاص کسی نبود ادعای خلافت کنه. اینا تو این شورا که آمدن حال و هوای خلافت افتاد تو سرشون که بعدن درد سرساز شدن برای حضرت علی. عثمان خلیفه شد، بنی امیه رو آورد سر کار، بنی امیه‌ای که رسول الله لعنتشون کرده بود، تو منابع اهل سنت هم هست. از اینجا بنی امیه آمدن سر کار، مناصب رو گرفتن، شروع کردن شرابخوری و فلان و بهمان و زورگویی، و چون جاهل بودن، مثل جاهلیت عرب بودن، به حال از ترس پیامبر از شهادتین گفته بودن که مسلمان ها اعتراض کردن، درگیری شد، زدن عثمانو کشتن. که بعد رفتن سراغ امیرالمومنین مردم، یعنی تنها کسی رو که مردم انتخاب کردن باز حضرت علی بود، هیچ کدومشون انتخاب آزاد نبودن، مردم جمع شدن امیرالمومنینو که حضرت میگه از هر طرف لباس مرا میکشیدند که قد وطع الحسنان، جوری که حسنان لگد کوب شدن. بعضیا گفتن آقا توی نهج البلاغه است دیگه، اون موقع امام حسن و امام حسین 34-35 سالشون بود، چجوری لگد کوب شدن؟ بچه نبودن که اون موقع زیر لگد بمونن. ابن عبدالحدید میگه حسنان حسنین نیستن، امام حسن و امام حسین، عرب به دو تا شست پا میگه حسنان، مثل اینکه به دو تا چشم میگه کریمتان، میگه وطع الحسنان، کوبیده شدن دو تا شست پای من، یعنی اونقدر جمعیت هجوم آورده بود انگشتای پای من زیر پای جمعیت موند، نه امام حسن امام حسین. چون بعضی آمدن مثلا خطبه رو خواستن به حساب خودشون، اینجوری مردم هجوم آوردن. بعد حضرتم اتمام حجت کرد، من بخوام حکومت کنم جلو بخور بخورا رو میگیرم و کابین زنانتون کرده باشید از حلقومتون میکشم بیرون. و بعد وقتی خلافت رسید، خلافت علی رو دیدن، دیدن اینا خیلی فرق، علی خیلی فرق میکنه با قبلی ها. آقا این بدتر خار شد تو چشمشون، لذا سه تا جنگ در زمان امیرالمومنین خلافتش اتفاق افتاد، سه تاش با مسلمونا بود. اولش طلحه و زبیر و عایشه و همونایی که عثمانو کشته بودن جمع شدن به خونخواهی عثمان. آقا عایشه فتوا داد، تو کتب اهل سنت هست، اصلا بیشترین تاریخ صدر اسلام و اهل سنت نوشتن. عایشه گفت اقتلوا هذا النعسل، فتوا داد گفت بکشید این کفتار پیرو عثمانو، میگفت که مردم ریختن زدن کشتنش. بعد عایشه شده خونخواه عثمان، طلحه و زبیر جزو آتش بیارای معرکه عثمان بودن، با بنی امیه مروان و دیگران جمع شدن بر علیه امیرالمومنین، که حضرت گفتن باید قاتل عثمان رو معرفی کنی به ما. یه بار حضرت گفت آقا قاتل عثمان کی؟ هر کس از بلندش بگه. هزار نفر میگه بلند شدن بالا گفتن ما، من قاتل عثمانم، یعنی اینقدر ظلم دیده بودن، من کشتم. و هزار نفر حضرت گفت بشینید ولش کن، گفت من به خاطر یه نفر که نمیتونم هزار نفر رو بکشم، بعد ظلم کرده زده کشته کشتن، حالا هرچی تموم کنید بره. معاویه از شام قد علم کرد، دست نشانده اینا بود دیگه، که جنگ صفین رو انداخت بعد از جمل. بعد از جنگ جمل که عایشه و طلحه و زبیر و اینا درگیری شد بصره، که امیرالمومنین از مدینه بود ابتدا، رفت طرف بصره و کوفه و اینها، سپاه تجهیز کرد با اینها جنگید، طلحه و زبیر کشته شدن. طلحه رو که خود بنی امیه زدن، اصلا همونایی که اونا میدونستن این کارو کرده، این جزو کساییه که عثمانو کشته با تیر از پشت زدن شد. گفتن پدر سوخت، حالا آمدی برای ما سیاسی بازی در میاری؟ مثلا زبیر هم که آمد از جنگ رفت بیرون، گفتیم داستانشو دفعه قبل، یه جرموزنامی بود سرشو برید و برداش آورد که حضرت فرمود قاتل و مقتول در آتشن، هم زبیر در آتش هم قاتلش. عایشه هم که اسیر شد، برادرش محمد ابن ابیبکر جزو شیعیان پروپاقرص حضرت علی بود، سپرد به دست برادرش، گفت مراقبش باش، که داره میگه یه جایی توی خانه عایشه رو فرستاد. توی این خانه بزرگ بود، خانه بزرگی بود، تو حیاتش کلی از اینا که فرار کرده بودن از جنگ قایم شده بودن این تو، توی اتاقای این خانه زنها داشتن مثلا تو حیات کار میکردن. حضرت علی وارد شد، یک دفعه اینا جیغ زدن یا قاتل الاحبه، یا قاتل الاحبه، ای کشنده دوستان، تو دوستان رو داری میکشی. حضرت گفت اگر من قاتل الاحبه بودم در این اتاق رو باز میکردم گردن کسایی که تو این اتاقن میزدم. میگه یه مرتبه انگار پرنده نشست رو سر اینا، یعنی دیدن حضرت میدون اینا تو این اتاق قایم شدن. بعد فرمود بعد این اتاق، فرمود میگه صدا در نیامد. بعد حضرت رفت سراغ حجره عایشه. راوی میگه من نمیفهمیدم علی چیه میگه، ولی صدای عایشه بلند بود، از یاد دیدی صداشون بلنده. میگه هی میگفت نه من منظورم این نبود، من نمیخواستم این کارو کنم، من شکست خورده بود. حضرت 20 نفر رو گفت این عایشه رو میبرید مدینه، میرسونه سر جاش. عایشه پیش خودش گفت برسم مدینه آبروی علی رو میبرم، زن پیغمبر رو میان یه مش نامحرم را میکنی مدینه. آره رسیدن مدینه، اینا صورتاشونو باز نقاب زده بودن، صورتا رو باز کردن دیدن زنن، همه زنهای کماندویی داشت حضرت که سر و صورت بسته زره تنشون بود، کسی نمیفهم اینا زنن. که عایشه اونجا بادش خوابید، بی احترامی هم به عایشه نکرد، گفت برو بشین سر جات دیگه. که بعد از اونجا عایشه یه مقدار اون حسادتش خوابید، لذا ما بعضی از روایاتی داریم از عایشه که از حضرت علی تعریف کرده، مال بعد از این داستان هاست، که البته بعدن معاویه عایشه رو کشت، ترور کرد، چون عایشه زنی بود که خیلی دخالت میکرد تو سیاست. زنان دیگه پیامبر اینجوری نبودن، خیلی محترم، خیلی این خیلی مثل بله. بعد تو جنگ صفین که شد، معاویه منافقانی رو فرستاده بود کوفه، جاسوسهایی رو تو لشکر امیرالمومنین خودعه کنن. کار نداریم، جاش جنگ پیروز میشد سه برابر بود لشکر معاویه، اما امیرالمومنین جوری طراحی کرده بود که اینا قرآنی داشتن در مسجد جامع، خیلی قرآن بزرگ بستن به نیزه ها بلند کردن بالا، که ما حکم بین ما قرآن معاویه. نام جاسوس های معاویه سر و صدا که ما با قرآن نمی جنگیم، ما با قرآن. حضرت فرمود انا قرآن و ناطق، قرآن ناطق منم، این کاغذ اینا بوله، میخوان شما رو گول بزنن. گفتن نه، آقا قضیه حکمیت پیش آمد و یه حکم بفرستیم صلح کنن. حضرت گفت نه نمیشه، شمشیر گذاشتن گردن حضرت، گردنتو میزنیم. حالا حکم فرستادن و دیدن که کلاه گذاشتن سرشون پشیمون شدن. بعد یه عده خر مقدس گفتن ما کافر شدیم باید توبه کنیم، و حضرت گفتن تو هم توبه کن. حضرت گفت من کافر نشدم، هیچگاه یک لحظه به خدا کفر نورزیدم. گفتن حکمیت و پذیرفتی کفره، فرمود من نپذیرفتم، شما شمشیر گذاشتی رو گردن من. گفتن باشه نباید میپذیرفتی. حضرت گفت شما منو میکشید. گفتن باشه میکشتیم نباید میپذیرفتی. وقتی خر بشه طرف میگه دو سه مثقال خریت زخران چیزی نیست، آدمی هست که الحق دو سه خروار خر است، دو سه خروار خر است. گفتن تو کافر شدی؟ گفت آقا میکشتید من. گفت باشی میکشتیم نباید قبول میکردی. آقا جمع شدن، درگیری به وجود آمد. بالاخره حضرت فرمود 4000 نفر از این خوارج کشته میشن و از لشکر ما فقط 9 نفر شهید میشن. بعد چوب برید، نی بود، نی برید، گفت این 4000 تا چوب بذارید بشمرید. بعضی هم گفتن آقا حالا دقیق نمیخوا عدد بگی. حضرت همین که دارم میگم، یه نفر میگه من بودم اونجا کنار حضرت ایستاده بودم، پیک خبر آورد گفت آقا شکست خوردن. حضرت فرمود کدوم طرف؟ اون طرف رود یا این طرف؟ گفت این ور. فرمود اشتباه میکنی یا داری دروغ میگی؟ گفت خودم دیدم. گفت اشتباه میکنی برو. این راوی میگه من خیلی چیز شدم، این آورد میاد داره خبر آورده، پیک بود خبر آورده، تو میگی دروغ میگی؟ آقا میگه 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت گذشت، یه پیک دیگه آمد، گفت آقا شکست خوردن. حضرت فرمود این ور رود یا اون ور رود؟ گفت این ور رود. گفت اشتباه میکنی. این میگه من میخواستم شمشیر بکشم شکم علی رو پاره کنم، 2 نفر آمدن خبر میارن، تو میگی فلان. میگه آقا پیک سومت. گفتم این بگه، این طرف بگه داری دروغ میگی، شمشیر رو میکنم تو شکم علی. میگه این آمد گفت آقا منهزم شدن، کشته شدن، نابود شدن. حضرت فرمود کدوم طرف؟ گفت آقا اون طرف رود. فرمود ها این درسته. میگه من یه مرتبه وا رفتم، بعد یه نگاهی کرد حضرت به من، فرمود اینا علومیه که پیامبر به من داده، چون اینا آمدن تو رود اسب‌هاشون دیدن قد نمیده، برگشتن، لذا اینا اونایی که میدیدن تصور کردن که این ور شکست خوردن، اما اون طرف رود شکست خوردن اونها. بعد چوب‌ها رو گذاشتن، دیدن درست 4000 نفر کشته شدن، حتی یکیشون جا مونده، یه چوب مونده بود. از اگه بگردید تو نیزار میزارها اینا، گشتن دیدن آره یکیشون اونجا مونده. فقط هم از حضرت علی لشکرش 9 نفر شهید شدن، همون 9 تایی که حضرت فرموده بود. بعد از درگیری خوارج، چون اینا رو حضرت نشون میداد که آقا من حق با منه، من وصی پیامبرم، انحرافاتی که به وجود آوردن توی مدت، فرمود 40 تا بدعت در دین به وجود آوردن که من علی هم نمیتونم درستش کنم. بدعت هایی به وجود آوردن، یهودیان نفوذ کردن. آقا یکی از علمای حرف قشنگی میزد، میگفت منافقین زمان پیامبر که این همه آیه داریم در مورد منافقین و اذیت کردن هاشون، اینا بعد از پیامبر چی شدن؟ چرا دیگه هیچ خبری از منافقین نشد؟ دیگه اذیت نمی کردن. چرا؟ چرا؟ چون اصلا حکومت دست خودشون افتاد. این همه آیه داریم در مورد منافقین بعد از پیامبر تا زمان حضرت علی، اونجا باز علم شدن، اونجا باز علم شدن. بعد کینه هایی که از امیر المؤمنین داشتن، حالا از اون ور جاسوس های معاویه هی دارن سمپاچی میکنن تو کوفه، اونایی هم که نمیتونن بیان وسط تو دلشون کینه ها هست. تا وقتی که امیر مؤمنان ترور شد توسط کی؟ معاویه ها، خوارج و اینا. درسته یا طرف ابن ملجم جز خوارج بود، ولی معاویه فرستاده بود. چه گول نخورید یه موقع فکر، معاویه ترور، تمام ترور را زیر سر معاویه بود. امیر المومنین که به شهادت رسید، مردم کوفه با امام حسن بیعت کردن. آقا معاویه جاسوسایی رو فرستاد که متزلزل کنن کوفه رو، که کلی از اینا رو امام حسن دستگیر کرد و اعدام کرد، ولی فایده نکرد. تفرقه مینداختن، چقدر جنگ کنیم بس دیگه، ما زندگی میخواییم. بعد معاویه پول فرستاد برای سردارای حضرت، 1,000,000 مثلا درهم دینار بد میدم بیا طرف من. آقا تا ابن عباس حضرت رو رها کرد رفت، معاویه نامه ها رو فرستاد برای امام حسن، گفت ببین سرداران سپاهت برای من نامه دادن، بخوای حسن رو کد بسته تحویلت میدیم. حالا سپاه هم آورده معاویه تا نزدیک کوفه. امام حسن گفت مردم چه کار کنیم، بجنگیم یا صلح؟ نام تحریک شده بودن، صلح صلح، زندگی، بقا بقا، زندگی میخواییم. امام حسن فرمود یه عده از شیعیان پدرم علی بودن که پاسف وایستاده بودن، اگر جنگ میشد اینا هم از دم تیغ میگذشتن، چون بقیه سوس شده بودن، به ما ربطی نداره. امام حسن مجبور شد صلح نامه رو امضا کنه، یعنی خلافت رو بده به معاویه با شرایطی: بعد از خودت خلیفه مشخص نکنی، بعد از خودت خلیفه منم، من نبودم برادرم حسینه، شیعیان پدرم علی را نکشی، چون میدونست معاویه چی میکنه. آقا زیاد ابن ابیه رو معاویه فرستاد کجا؟ کوفه. زیاد ابن ابیه کسی بود باباش معلوم نبود کیه، یعنی چند نفر میگفتن ما بابای اینیم، چون معلوم نبود واقعیت ها، میگفتن زیاد پسر پدرش، حالا هر کی هست دیگه، الله اعلم، حرام زاده ای بود برای خودش. آقا کسی جرأت میکرد تو کوفه دم بزنه از ولای علی؟ اونقدر دست قد کرد، چش در آورد، زنده به گور کرد که دیگه، یعنی کسی تو مسجد میشه حرف میزد از امیر المؤمنین کشته شده بود. حجر ابن عدی و یارانش، مریدانش، حجرم از عباد و زهاد بود، به جرم گفتن فضائل امیر المؤمنین اینا رو فرستاد پیش معاویه که معاویه اینا رو به شهادت رسون تو همون شام، قبرش هست، که یکیشون رو فرستاد برای خود زیاد. زیاد زنده به گورش کرد، زنده زنده خاک ریخت روش، رضوان خدا بر ایشان باد. بعد جمع کرد یه روزی مردم کوفه رو، جمع بشید تو میدان بزرگ همه با هم علی را لعنت کنید. بعد امیرالمومنین فرموده بود به شیعیانش بعد از من بر شما سخت میگیرن ها، اگر خواستن منو لعنت کنید اشکال نداره، برای اینکه زنده بمونید این کارو کنید. جانم به قربانت یا امیرالمومنین. آقا آمد این کارو کنه، جمع کرد مردم رو، آمد بیا سخنرانی کنه، یه مریضی گرفت به درک واصل شد، یعنی حالا چی شد چه چیزی شد که نتونست چنین کاری کنه زیاد. آقا کینه نسبت به امیرالمؤمنین چوری بود در زمان حجاج. حجاج حالا بعد از امام حسینه، بعد از مختاره، یعنی بعد از امام حسین شما مثلا 10 سالم نشه بعد از شهادت امام حسین آمد تو کوفه، که حالا تاریخش مفصله بخوام بگم. آقا این نبش قبر میکرد که بدن امیرالمؤمنین رو در بیاره آتش بزنه، 10 قبر رو در کوفه کند نبش کرد، که یه روز یه پیر مردی براش نامه نوشت گفت من به نظرم میاد قبر علی در فلان موضع کوفه باشد، که حجاج گفت نه، پیر مردان کوفه بعد از این مدت به من خبر دادند که حسن ابن علی بدن علی را شبانه از کوفه خارج کرده است و در جای دیگری دفن کرده تو نجف، چون میدونست اینا میخوان نبش قبر کنن. زمان امام صادق محل دفن امیرالمومنین مشخص شد، زمانی که بنی العباس آمدن سر کار، تا اون موقع مخفی بود، فقط شیعیان خاص میدونستن. یعنی چه کینه ای داشتن از امیرالمومنین اینها، چه کینه ای از وصی پیامبرشون. جامعه چجوری شد به اینجا رسید؟ چه تبلیغاتی شده بود علیه اینها؟ امام حسن صلح کرد با معاویه، در عهدنامه نوشته بود که بعد از من، بعد از تو خلیفه خود منم، من هم نبودم برادرم حسین. گفت شیعان پدرم علی رو نکشی، که 40,000 شیعه کشت معاویه در زمان حکومتش، 40,000. امام حسن رو، جعده رو توسط پدرش که جز منافقین بود اشعث، معاویه خرید، 1,000 دینار پول بهت میدم، عروس خودم هم میشی، شوهرت که بمیره بعد میای میشی چی؟ پسر خودم یزید میگیره تو. که بعد وقتی هم که این کارو کرد گفت زنی که یه بار شوهرشو کشته من برا پسرم نمیگیرم، هر کار میکنی کن، چی میخواد کنه، که دیوانه هم شد. خیلی آمدن دنبال امام حسین که آقا الان قیام کنیم، حضرت فرمود نه، ما با معاویه بیعت کردیم، برادرم حسن عهد بست، ما عهد نمیشکنیم. تا رسید به زمانی که معاویه به درک، بعد از 20 سال حکومت به درک واصل شد، یزید آمد سر کار. حالا این نکته ای رو عرض کنم، معاویه بنی امیه اصلا اعتقادی به خدا و پیغمبر و اینا نداشتن، ولی معاویه میدونست که من در جایگاهی نشستم که این جایگاه رو پیغمبر درست کرده، یعنی من رو دوش مردم سوارم به اسم اسلامه، اگه من اسلام رو بزنم خودم میفتم پایین، مثل رو شاخه ایم که ببرم شاخه رو خودم برد بشم پایین. معاویه اینو میدونست، لذا امام حسن رو خودش نکشت، یک کسی رو فرستاد زنش رو ترور کنن. خودش با امام حسن خیلی هم به ظاهر احترام گذاشت، چون چرا؟ چون این نوه پیغمبره، مردم این تو نوه پیغمبر رو کشتی، تو چجوری خلیفه پیغمبری؟ اینا رو عقلش، یعنی عقل که اون سیاستش اینا رو میفهمید. با امام حسین رو هم در خفقان نگه داشته بود. یعنی دور امام حسین تو مدینه، چون احتمال داشت که اینا بلند بشن دیگه، افرادی رو گماشته بود تا تو خونه امام حسین رو مواظب باشن، که نامه میفرستاد، گاهی نامه‌اش هست، اخباری رو میگفت از تو خونه امام حسین. تو مثلا امام حسین با یکی از کنیزان خودش ازدواج کرد، نوشت تو با یکی از کنیزانت ازدواج کردی، دختران خوب زیاد بودن، به ما میگفتی، برایت معرفی میکردیم. یعنی میخواست بگه من از داخل خونه تو خبر دارم، بعد هر وقت چیزی خواستی به خودمان بگو. یعنی از یه طرف میگفت حواسمون به تو هست، از یه طرف احترام میذاشت، سیاست داشت معاویه. اما یزید ملعون اینجور نبود، یعنی اون سیاست معاویه رو نمیفهمید. مادرش از اهل شام بود، از اون بیابانهای شام، که معلوم نبود مسیحی بودن اینا مثلا، بعدن حالا به ظاهر گفته بودن مسلمان شدیم، که بعد یزید هم که به دنیا آمد فرستاد با مادرش تو همون قبایل مثلا ایلیاتیای شام، که با رسم و رسومات اونا بزرگ شد یزید. لذا یک سکیری بود یزید، یعنی بسیار افراط میکرد در شرابخوری، اصلا هیچی نمیفهمید. یعنی خدا و پیغمبر و نجسی و پاکی و حرمت و هیچی سرش نمیشد. خود جامعه به طرفی رفته، یعنی اون منافقان مثل سیلی که اینا رو هل داده، اهل بیت رو در کنار این مسیل، محل سیل، هل داده اینا رو در یک کناری، در یک گوشه‌ای. بعد با استفاده از چی؟ شعارهای اسلام. ولی امر مسلمین هر چه میگوید باید گوش کنید. خب برای چی کوفیا میجنگیدن؟ میگفتن ولی امر مسلمین گفته است، خلیفه پیغمبر گفته است، کسی با خلیفه پیغمبر بجنگد؟ یعنی از شعارهای اسلام، از شعارهایی که مال دین خدا بود درست کرده بودن برای مقابله با دین خدا. آقا حضرت زینب تو مجلس یزید فرمود وسع سعیک و کد کیدک، هر کاری میخوای کنی، ولی والله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نمیتونی ذکر ما رو محو کنی، نمیتونی وحی ما رو بکشی. یعنی میخواست وحی رو بکشه، خواستن اینا رو نابود کنن. یه کسی میگه رفت، مغیره بود ظاهرن، گرفتم به دیدن معاویه، گفتم که بابا علی که کشته شد، مرد، دفن شد، سب و لعن علی برای چیه؟ به همه شهرها و ولایات نوشته بالای منبر اول لعن علی کنید بعد سخنرانیتونو کنید، ولش کن دیگه. گفت صدای مؤذن که میاد میگه اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. گفت تا این صدا رو خاموش نکنم دست بر نمیدارم، و اونقدر اینو ادامه میدم که بچه ها با ذکر لعن علی بزرگ شوند، با ذکر لعن علی پیر شوند و نسل به نسل ادامه پیدا کند. یکی از کارهایی که میکرد می آورد به بچه ها مخصوصا فقرا بره کوچولو هدیه می داد، گفتن اینو حضرت معاویه براتون فرستاده. آقا بچه ها چقدر خوشحال میشن یه بره بهشون بدی، مال توه عزیزم. چند ماه دیگه شبانه می ریختن این بره ها رو، بزرگ شده بود حالا می دزدیدن، گفتن اصحاب علی آمدند و همه رو بردن. بچه چی میشد نسبت به امیرالمومنین؟ حالا بعد از شهادت امیرالمومنین حسن چجور تخم کینه رو میخواست بکاره تو دل کاشت. زیاد ابن ابی گفتم چه حرامزاده‌ای بود، از بس تو کوفه این جنایت کرده بود، وقتی گفتن ابن زیاد آمده کوفه همه حضرت مسلم رو ول کردن، پسر همون آدم آمده. چجور ترسیده بودن، چند هزار نفر بیعت کردن با حضرت مسلم، شنیدن ابن زیاد آمده جا زدن همه. همه جا زدن. بعد سران شیعه رو گرفت زندان کرد. آقا شیعه ها که زیاد بودن تو کوفه، اینا چرا؟ حالا مردم همشون شیعه نبودن که، ولی میشناختن اهل بیتو، خیلی هم دوستشون داشتن، خیلی هاشون هم بیتفاوت بودن. آقا 8000 نفر شیعه رو گرفت زندان کرد ابن زیاد، قبل از اینکه امام حسین برسه. خب شیعیان چرا هیچ کس هیچ کاری نکرد؟ میگه 8000 نفر رو زندان کرد. این توابین که بعدن توبه کردن اینا کجا بودن؟ اینا تو زندان بودن، خیلیشون تو خونه هاشون جرأت نمی کردن بیرون بیان، مخفی بودن. بعدم ابن زیاد گفت میرید نخیله، یه پادگان نظامی بود، تجهیز میشید میرید کربلا، هر کس نرود اعلام کرده است با ولی امر مسلمین مخالف است، بری عزمه شناخته می شود، خونش هدر است. آقا میگه یه نفر بیچار از همه از شام آمده بود دنبال ارث و میراثش، تو کوفه میگهش گفتن چه چیکار میکنی، چه نرفتی مثلا؟ گفت با من نمیدونم چی، من آمدم ارثمو بگیرم. بردم پیش ابن زیاد، گفت این حال هیچ کس نداره، اینجا غریبه، وسط میدون شهر دارش میزنید، جنازهش میذارید بالا دار بمونه، هر کس پرسید میگید این نرفته نخیله بره به جنگ حسین. آقا این کارو که کردن، میگه هر کسی که به سن بلوغ رسیده بود میتونست شمشیر دست بگیره را افتاد از ترس، گفت میکشن دیگه. بعدم که میرفتن تجهیز میشدن برن، خیلی ها وسط را فرار میکردن، میرسیدن به روستاهای جاهای نزدیک مثلا اونا بود، فرار میکردن تو روستاها. لشکرم چون لشکر بود، شاید 10-15 تا لشکر فرستاده شد، تو این لشکرها 1000 تایی بودن، 2000 تایی بودن، 4000 تایی بودن. میگه یه لشکر 1000 تایی میرفت، یه موقع 800 تا وسط را 700-800 تاشون فرار میکردن، 300-400 تا 200-300 تا میرسیدن کربلا، چون نمیخواستن با امام حسین روبرو بشن. بعدم خیلی هاشون باور نمی کردن که آقا اینا امام رو بکشن. درسته حالا یه عده قبول نداشتن، یه عده همین جوری آمده بودن، اما گفتن این نوه پیامبره، نوه پیغمبر رو که نمی کشن. من جمله خود هر اول رسید جلو امام حسین رو گرفت، که بعد روز عاشورا دیگه خودش آمد طرف امام حسین، بعد گفت آقا جان ببخشید من باور نمی کردم کار به اینجا برسه، من فکر کردم اینا یه مذاکره‌ای میکنن، یه صحبتی میکنن، بالاخره بالا پایین یه جوری توافق میشه شما میرید، من فکر نمی کردم اینا بخوان جنگ کنن بکشن شما رو. یا مختار تو اون زمان تو زندان بود، زندان کوفه بود، ابن زیاد مختار رو احضار کرد از زندان، گفت خب در چه حالی؟ گفت به زودی مولایم حسین می آید، تو رو از سر راه بر می دارد و من از زندان آزاد می کنم. گفت اه؟ گفت تشت رو بیارید. خب روپوشو زد کنار، دید رأس مطهر ابا عبدالله، اصلا مختار میگه از حال رفت، باورش نمیشد اینا پسر پیغمبر رو بکشن، مگه میشه آخه؟ خیلی سنگین بود که اونجا بود که گفت خدای فقط بذار یه بار دیگه دستم به قبضه شمشیرم برسه. و بعد حالا این فیلم مختار هست درست کردن، یه مقدار بالا پایینی هایی داره، یه قسمت هایشی نمیشه نشون بدی از تو فیلم، بعد یه قسمت هایی ها اضافه کردن، سیاسی میاسی کردن داستانو، پروبال سیاسی بهش دادن. مختار کلن یه سال و نیم از قیام تا شهادتش طول کشید، یک سال و نیم. اینجا ریشاش سفیده، اولش مثلا جوونکه، بعد ما کلن یه سال و نیم طول کشید از ما قیام کرد تا وقتی شهید شد. بعد میکشت از اینها، چون اسامیشون بود کیا تو کربلا بودن، کیا چی کار کردن. یه روزی میشد 200 نفر رو میکشت، 200 نفر رو در یه روز میکشت. سر ابن زیادو که آوردن، مختار پاشو گذاشت رو صورت ابن زیاد، پا کوبید تو صورتش، بعد نعلینشو پرت کرد اون طرف، به غلامش گفت نعلین منو آب بکش، نجس شد نعلین من. حالا چرا این کارو کرد مختار؟ میگه رأس مطهر ابا عبدالله رو که آوردن پیش ابن زیاد، یه منجم داشت یهودی یا نصرانی، به ابن زیاد گفت تو بر دشمن پیروز شدی، بلند شو با لگد به صورتش بزن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، حسین، یا ابا عبدالله. نمیدونم میتونم روزه بخونم، میتونم روزه بخونم، میتونی روزه بشنوی؟ این روزه ها روزش خیلی سنگینه. ای وای یا ابا عبدالله حسین، حسین.
تشت زمین گذاشته شده. حسین 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 حسین.
اشراف کوفه دور مجلس نشسته، ابن زیادم ایستاده، گفت حجام رو بگید بیاد. برای چی؟ سر رو تمیز کنه. یعنی چی سر رو تمیز کنه؟
حسین
یا ابا عبدالله حسین. میگه شروع کرد پوست های اطراف گردن رو قیچی کرده. آقا حسین ای وای حسین.
بعد مقاش رو انداخت، نخا رو بیرون آورد.
آی حسین حسین.
یه شخص میگه من اینجا بودم، آمدم گفتم با این گوشهایی که ریختی زمین کاری نداری،
اینا رو بده به من. اونا رو لای پارچه‌ای برداشته.
آقا حسین ای وای حسین